اونایی هم که انکارت میکردن و قبولت ندارن بازم یه چیزایی براشون تدارک دیدی. ما که همش داریم ناله میزنیم، ما که همش اظهار دوستی با تو میکنیم، ما از شب اول آمدیم گفتیم آمدیم آشتی کنیم، فراری بودیم برگشتیم. خدایا اونایی که انکار توحید می کردن تو به رود نیاوردی، هنوزم داری روزی بهشون میدی. فکیف سیدی به من سألک، به اونایی که دارن گدایی می کنن امشب چی می خواهی بدی؟ و ایقن ان الخلق لك والامر اليك تباركت و تعاليت يا رب العالمين.
هر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، سوی تو به امید عطا آمده ام، سوی تو به امید عطا آمده ام، جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه.
خب عزیزان و عاشقان قبول باشه انشالله دعای ابو حمزه سومالی رو با نوای حاج علیرضا بکایی در برنامه خلوت انس تقدیمتون کردیم. تنها چیزی که میمونه التماس دعای خیر داشتن از همه شما بزرگوارانی که در این چنین لحظاتی دستی به دعا دارید. با رادیو معارف همچنان همراه باشید.
یک نفس بیاد جانان بر نمی آید مرا، یک نفس بیاد جانان بر نمی آید مرا، ساعتی بی شور و مستی سر نمی آید مرا، ساعتی بی شور و مستی سر نمی آید مرا. سر به سر گشتم جان را خشک و تر دیدم بسی، سر به سر گشتم جان را خشک و تر دیدم بسی، جز جمال او به چشم تر نمی آید مرا، جز جمال او به چشم تر نمی آید مرا. غیر وصف عاشق و معشوق و حرف عشق فیض، غیر وصف عاشق و معشوق و حرف عشق فیض، ذره‌ای از دریای فکرت بر نمی آید مرا، فکرت بر نمی آید مرا. گر سخن گویم دگر از عشق خواهم گفت و بس، گر گر سخن گویم دگر از عشق خواهم گفت و پس جز حدیث عشق در دفتر نمی آید مرا جز حدیث عشق در دفتر نمی آید
شب بخیر عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان بزرگوار همراهان صمیمی شبکه رادیویی معارف برای بیداری رو آماده پخش کردیم ساعت 1:15 هست زمان پخش این برنامه با سخنان استاد رحیم پور از قدیم
ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم مسئله آسیب شناسی فعالیت های سیاسی حزبی و جناح بندی یک سوال مهم اینه که آیا تو تفکر مبارزه اسلامی یا سیاست اسلامی آیا ما مفهومی به نام رقابت احزاب یا فعالیت حزبی بالاخره داریم یا نه نظام حزبی فعالیت های حزبی میسازه با یک نظام سیاسی انقلابی ایدئولوژیک یا ول معطله جواب اینه که در این دیدگاه ما جواب آری یا نه یا مطلق نمیتونیم بدیم بستگی داره به فلسفه حزب و تشکیلات و کارکرد احزاب و جناح‌ها احزاب و جریان‌ها و جناح‌بندی‌های سیاسی اجتماعی میتونن کارکرد مثبت داشته باشن یا کارکرد منفی یعنی هر دوش میشه کارکردهای مثبتش رو اول بگیم که به این دلایل بله حتما طرفدار وجود حزب و رقابت حزبی فعالیت حزبی هستیم و باید باشیم کارکردهای مثبت حزب مثل چی؟ مثل جناح‌ها و احزاب و گروه‌های اگر باشن اینا بتونن هوشیاری و آگاهی مردم رو در سطح جامعه ارتقا بدن. مردم رو با حقوقشون آشنا بکنن، با وظایفشون آشنا بکنن. مردم رو با وظیفه مسئولین آشنا بکنن و با اختیارات، با قانون، با مناسبات اجتماعی. کارکرد مثبت دیگه فعالیت‌های حزبی سالم میتونه ارتقای مشارکت مردم باشه، به خصوص نخبگان. میتونه کارکرد مثبت دیگرش نظارت حساب شده نهادینه شده بر مسئولین باشه نه نظارت همینجوری تکی پراکنده یک نظارت حساب شده منظمی باشه و نقد علمی نقد حرفه‌ای بشن کسانی که سر کارا هستن از طرف گروه ها احزاب مطبوعات همینطور کادرسازی یکی از کارکردهای مثبت یه حزب سالمه کادرسازی کنه برای جامعه امر به معروف و نهی از منکر بسیج افکار عمومی تعامل بین افکار عمومی و جریان‌های مختلف رقابت مثبت در جامعه که باعث رشد نیروها بشه یعنی توی رقابت سالم مثبت افراد رشد میشن از همدیگه انتقاد میکنن ضعف‌های همدیگه رو میفهمن خودشون رو تقویت میکنن یه نوع آموزش سیاسی و تربیت اجتماعی است مسئولیت پذیری تو فعالیت حزبی مثبت هست که یه گروه میگه آقا اینا نامزده من اگرم آمد سر کار فلان جا خراب کردیم تو فلان سیاست اقتصادی یا سیاسی یا فرهنگی خراب کردیم مسئولیت چی میپذیر اینا خوبه شفافیت رقابت سالم مسئولیت پذیری تداول سالم قدرت که لازم نیست هر وقت قراره که دولت یا مجلس جابجا بشه از دست یک جریان به یک جریان دیگه با دعوا و چاقوکشی و نعره و تهمت و فحش و تخریب و اینا باشه خیلی سالم دوستانه اخلاقی قانونی به مردم رجوع کنیم بگیم آقا مردم یک بسته برای اداره کشوره یم یک بسته سیاست هاست یم یک بسته سیاست هاست حرفاتون رو شفاف بزنین بدون عوام فریبی و کلاشی و اهانت و شایعه و تهمت و بدون ساختار شکنی به مبانی حمله نکن دیگه شما آمدید توی سیستم کار کنید تو سیستم که نباید علیه سیستم کار کرد. هیچ جای دنیا هیچ دموکراسی نمیپذیره که یه افراد یا جریانی بیان از نردبان اون سیستم بالا برن برای تخریب خود سیستم. در همه جای دنیا هر حزب و جریانی وارد رقابت‌های انتخاباتی میشن، وارد فعالیت‌های سیاسی مطبوعاتی میشن، پیش شرطش هم عقلن هم قانونن اینه که اینا باید تو اون سیستم، میگن ما مبانی و ساختار رو قبول داریم و میخوایم درون سیستم رقابت کنیم، نمیخوایم با سیستم رقابت کنیم. یعنی شما در انتخابات آمریکا محال یک فرد یا جریانی که فرض کنیم که مارکسیست باشه بذارم بیاد تا رئیس جمهور بشه، فاشیست باشه، نه، باید طرفدار لیبرال سرمایه‌داری بشه. تو نظام‌های کمونیستی کسی که ضد کمونیسته اجازه فعالیت رقابت آزاد انتخاباتی حکومتی هیچ وقت پیدا نمی‌کرد، حالا اگر انتخاباتی هم بود به همون اندازه که بود. سیستم‌های فاشیست، هر سیستمی برای مبنای بنا شده اینه. یعنی شما نمیتونی بگی آقا من میام از امکاناتی که قانون اساسی شما در اختیار من گذاشته استفاده میکنم، وارد سیستم میشم برای زدن قانون اساسیت. این در هیچ دموکراسی در دنیا، در شرق و غرب و عالم هیچ جا هرگز اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد، اصلا معنی نداره، یعنی هرج و مرج. اما رقابت داخل سیستم حتما باید باشه. یعنی میگن آقا ما این قانون قبول داریم، قانون اساسی رو این روال قبول داریم، اهداف اینه، وارد که میشیم دیگه نمیخوایم دوباره اصل مبانی نظری و تئوری که سیستم رو به چالش بکشونیم، نمیخوایم اصل اینا رو عوض کنیم، سر سیستم رو برگردونیم در جهت عکس حرکت کنیم، اینا رو نه، پذیرفتیم این مسیر، این هدف منتها روی نحوه رانندگی قوا در سیستم اختلاف نظر داریم. شما ببینید رقابتایی که مثلا در انتخابات‌های آمریکا، انگلیس نام میشه چیه، سر چیه رقبا. اون نمیگه که من قانون اساسی رو قبول ندارم، اونم بگه که من سیستم جمهوری رو قبول ندارم، اونم بگه من نظام سرمایه‌داری رو قبول ندارم، اصلا همچین چیزی وجود نداره. رقابتاشون اینه. اولا همه رقابت ها تو دو تا باند خلاصه میشه، جمهوری خواه دموکرات. تو انگلیس همینطور، محافظه کار کارگر، دو تا جریان، هر دوشون هم وابسته به سیستم ان مبانیش رو قبول دارن، دعواشون سر اینه. اون میگه مثلا من مالیات ها رو، مالیات های بخش صنعت رو در فلان ایالت ها اینقدر میبرم بالا به دلیلی که از این فواید داره. اون یکی میگه نه من اینقدر میبرم پایین. اون میگه که سر مثلا بیمه کارگری اینجوری بکنیم، میگن اختلاف ها سر این حد هست، اختلاف سر ساختار و سیستم با هم بحث نمیکنن که، اصلا چون این حرفایی رو اجازه نمیدن وارد سیستم بشه. و این کار به معنا معقول هم هست، چون ولی سیستمی تو دنیا نمیمونه. بنابراین رقابت سالم درون هر سیستم طبیعی است که با ملاک عقلایی و قانونی هست و میتونه باشه. وقت اگه این شد، تبادل قدرت هست بین جریان ها و افراد مختلف، تبادل قدرت سالمه، قانونیه، انتقادیه، شفافه و به شرط انباشت تجربه، نه که کل تجربه انباشته و از مسیر بگه من کار ندارم دوباره از صفر، اونی که بگه من اون کار ندارم، اینجوری ثبات نیست تو سیستم، هزینه های عمومی من هدر میره، منافع عمومی تحت شعاع قرار میگیره. مثل یک ماشینیه که طرف مثل ماشین راننده مست تو جاده، از پشت درش داریم میبینیم یه من میره ولی یه بار میره ولی یه من تو خاکی یه بار میره، اینجوری که نمیشه. یک محکماتی، یه ثابتاتی، یه هدف مشخصی، حتی روی اصل سرعت، روی اصل جهتگیری توافقایی باشه تا سیستم پیشرفت کنه، جامعه جلو بره، و الا هی عقب گرد جلو گرد، هی زیگزاگ، هی از این خاکی برو تو اون خاکی، هی درگیری. اینا باید روشن بشه. نظام رقابت حزبی جنایی سالم یعنی تکثر در عین وحدت، وحدت در کثرت. یعنی ما در اصول، در مبانی وحدت داریم، در روش ها، در بعضی سلیقه ها، در بعضی از طرحهای اجرایی اختلاف نظر داریم، هر کدوم ما ادلمون رو میگیم، مردم هم بشنون انتخاب کنن، بعد هم مسئولیت چه بپذیریم، این خوبه. اما اتفاقی که در بیرون میفته عمدتا در طول تاریخ در شرق و غرب عالم، تو دموکراسی ها، تو جمهوری ها، در تاریخ گذشته خود ما هم بار چند بار افتاده، اینه که در کنار این کارکردهای مثبت، گاهی قوی تر از اینا کارکردهای منفی احزاب و جناها و باندها میاد جلو. کارکردهای منفی مثل چیه؟ تبدیل میشه رقابت سالم، تبدیل میشه به رقابت منفی. رقابت منفی دیگه جنگ قدرته، به تعبیر روایات ما میگن تکالبه. تکالب کلب یعنی سگ، تکالب مثل دو تا سگی که، چند تا سگی که سر لاشه‌ای به جون هم میافتن، یک دیگر مدام گاز میگیرن، زوزه میکشن، سر صدا میکنن، این میشه تکالب دیگه، جنگ احزاب میشه بر سر قدرت. این اتفاق متاسفانه در همه جای دنیا افتاده میفته، منتها در بعضی نقاط دنیا مهار کردن، ظاهر صحنه رقابت سالم احزاب چند حزبیه، ظاهرش دموکراسی جمهوریت، پشت صحنه اولیگارشیه. یعنی یک اقلیت سرمایه‌دار بر احزاب، رسانه‌ها، جریان‌ها همه حاکمه. در واقع اینا دو حزب سه حزب نیستن، دو سه تا فراکسیونن مال یک حزب و او حزب سرمایه‌دارانه. یک حزب حاکمه اونجا، او حزب سرمایه‌داریه، چند تا فراکسیون داره. چامسکی ازش پرسیدن، یک متفکر آمریکایی یهودی هم هست ولی منتقده، ازش پرسیدن آقا تکثر قدرت دموکراسی؟ آقا تکثر قدرت دموکراسی نیست، دعوای این دو تا حزب حاکم بر آمریکا مثل اختلاف پپسی کولا و کوکاکولاه، مبناً هیچ تفاوتی اینا با هم ندارن. اینا هر دو دارن منافع نظام سرمایه‌داری رو تامین میکنن، منتها یکی جناح کبوتره، یکی جناح بازه. یکی خشن باید حرف بزنه، میره جلو میکوبه لتوپار میکنه، بعد که گیر کردن به بنبست خوردن میاد او جناح دیگه ملایم حرف میزنه، یک کمی ماسمالی کنه، درستش کنه، تثبیت کنه، دوباره باز او بیاد باز کم دیگه بره جلو. اینه، یعنی دو تا سه تا تاکتیک برای حاکمیت یک باند مافیاییه. پس دموکراسی حقیقی، جمهوریت واقعی که واقعا در هر مورد به آراء مردم رجوع بکنیم، نظر مردم، منافع مردم اینا ببینیم چیه، تقریبا بازیه. پشت صحنه حاکمیت یا احزاب کشورهای چپ دموکراسی به اسم دموکراتیک خلق، دموکراسی خلقی و توده‌ای، حاکمیت حزب کمونیست بود. در اینجا هم حاکمیت حزب سرمایه‌داری است با چند تا فراکسیون. متأ جناح سرمایه‌داری شعور تبلیغاتیش بیشتر بود از کمونیستا. اونا همطوری مثل جره ثقیل می اومدن جلو، اینا نه، بلدن بازی‌های رسانه‌ای، بازی‌های تبلیغاتی، یعنی سیاست هالیوودی، بازی با افکار عمومی رو بلدن، انصافا متخصصن، میتونن یک دیکتاتوری کامل سرمایه‌داری باشه، دیکتاتوری پول، ولی در ظاهر دموکراسی باشه. این کارو بلدن، خودش خیلی هنره. وقت ما از این جهت ضد هنریم، یعنی دموکراسی و مراجعه واقعی به آرای مردم میکنی ولی یک بلد نیستیم، چون احزاب درست تو چارچوب قانون همکاری و بازی با افکار عمومی نه، هیچ کس بلد نیست. چیه؟ دقیقاً عکسش نشون داده میشه. و الا این فضایی که تو مردم ما، شعور سیاسی که مردم ما دارن، مردم اونا ندارن، اینو به شما بگم، ندارن. و بعد کسایی که انتخاب میکنن، الان همین کنگره اخیر آمریکا که انتخابات شد، وقتی که تمام شد، سندیکا همین هیئت همجنسبازای آمریکا تبریک گفتن که 130 تا از نماینده های کنگره همجنسبازن. اینا خب اینا از توی دموکراسی اینا میاد بیرون دیگه، به هم تبریک گفتن. اینا حاکمانن، اینا حاکمیت هاست، یه همچی کسایی یعنی از توی دموکراسی همچی جانورایی میان بیرون. اینم باید دید پشت صحنه چیه. من حالا به او کار دارم، به ایران و به تاریخ ایران نظر کنید. کارکردهای منفی جناح بندی و احزاب سیاسی باید مراقبش بود. چیکار کنیم که کارکردهای مثبت، یعنی امر به معروف، نهی از منکر، نظارت اجتماعی، انتقاد اجتماعی، آموزش اجتماعی، مشارکت اجتماعی مؤمنین برای ساختن جامعه پیشرفته دینی باشه، که حتما لازمه، حتما لازمه، استبداد رأی نباشه، تک حرفی نباشه، همه حرفشون رو بزنن، انتقاد کنن، بالا پایین نداریم، بالا پایین نداریم، همه هر کی سوال داره ابهام داره طرح کنه جواب بشنوه، همه با ادب، با اخلاق، با وحدت، این چیزی که اسلامی میشه، مردم سالاری اسلامی. اما چه کنیم، اینا باشه، او آثار سوء دموکراسی بازی، جمهوری بازی، حزب بازی پیش نیاد، مثل همون که عرض کردم، جنگ قدرت، تکالب، بازی با قانون، که یه وقتی به نفعت قانون بکنی، یه وقتی نیست قانون گریزی، قانون دور بزنی، یه وقتی هم دیگه کلن نمیصرفه قانون ستیزی، یعنی اردوکشی رسمی سینه به سینه قانون. اینا یعنی بازی با قانون، اینا جزء عواقب بدشه، برخورد ابزاری با قانون. یک کارکرد دیگه منفی حزب بازی، فریب افکار عمومی و عوام فریبیه. میگه آقا ما کار نداریم کدوم نظر درسته کدوم غلطه، اینجا صحبت رأیه، تعداد مهمه، کمیت، سیاهی لشکر مهمه، چه کنیم، بیشتری ها یا این طرف. یه مرتبه میبینید تو این نوع دموکراسی شب انتخابات سفره میندازه، چلو کباب میده، نمیدونه بو بو میگه، فلان کار بگون چیکار میکنم، اگه به من رأی بدید این کار رو میکنه. اینا دیگه حقه بازی و عوام فریبی هایی که در ذات دموکراسی منهای اخلاق و منهای شریعت هست، میاد. این هم جزو عواقب بد حزب بازی است. این هم باید ببینیم چجوری میشه علاجش کرد. ما حزب بازی و دموکراسی از نوع سرمایه‌داری که نمیخوایم، که ما میخوایم مردم سالاری، رقابت سالم اسلامی برادرانه باشه، ضمن اینکه اونا ساختار شکنی هم نمیکنن. اونا همیشه تا لب بوم میان، لب بوم کسی رو هول نمیده. دیدن انتخابات ریاست جمهوری دو دوره قبل بین بوش، دور دوم بوش بود، با او رقیبش کی بود؟ رقیبش الگور. اینا اختلاف داشتن با اینکه رئیس جمهور اونا با آراء مستقیم مردم انتخاب نمیشن، مثل ما نیست، با آراء با واسطه، مثل مجلس خبرگان مثلا. یعنی نماینده های ایالاتن، اونا رئیس جمهور رو انتخاب میکنن. خب تمام ایالات مساوی شد، اختلاف شد سر یک ایالت، یعنی سر یک رأی. یا در دباب اختلاف نظر راجع به او ایالت طرفین قبول نکردن، کار کشید به دادگاه. او ایالت فرماندارش برادر بوش بود که خودش یک طرف دعوایه. فرماندار بوش قاضی دادگاه ایالت رو هم او تعیین میکرد، یعنی قاضی اون ایالت باید نظر بده که این رأی ای ایالت مال برادرش بوشه یا مال او یارو، و دیگه تمام میشد. او هم اعلام کرد داداشم رأی آورده، ولی دیگه تمام شد. دیگه در آمریکا کسی تو خیابونا شلوغ کنه نه خیر دوباره ما قبول نداریم اینا، حتی هیچ کسی چن. تمام شد با اختلاف یک رأی، نه با اختلاف میلیون ها رأی. رأی یک ایالت بود و اون رأی هم کی باید نظر نهایی میداد؟ کسی که منصوب برادرشه. یعنی دیگه از این دور واضح تر دیگه تو تاریخ بشر وجود نداره. خب ولی تمام شد، اونا نمیان اصل ساختارشون رو ببرن زیر سوال. تمام شد. بعدم دیگه هر ماه آی تو یادت باشه تو اینجوری بودی ما اینجوری بودیم، تمام شد. فرداش تبریک گفت، برای که اونا ساختار قدرت دارن، ایدئولوژی دنبال ایدئولوژی نیست ولی قدرت. میفهمه که اگر دو بار بخوان اینجوری ترکیب به هم دیگه بپرند سیستمشون نمیمونه اصلا، دنبال اصول و حق و باطل اونم نیست. اینم یک مسئله. حالا ما کارکردهای منفیش اومده، این کارکرده اینجوریش که مثبته که آقا بالاخره جای جاش همین قانون رو قبول کن ولو قبول نداری تمکین کن، ایناش دیگه باز نیامده. اسم اینا رو میذارن آقا اینا شعور دموکراتیک دارن، اینا سابقه شون تو دموکراسی بیشتره، عقلشون از ما بیشتره، ادب دموکراتیک دارن ما نداریم. ما همینجوری اومدیم جلو، میگن آقا ما اومدیم رأی بدیم، همین که ما گفتیم شد شد، ننگنت. این دیگه با اینکه دموکراسی هم نمونه، حتی دموکراسی غربی هم نمیمونه اینجوری، اصلا نه مردم سالاری اسلامی اینجوری میمونه، در دموکراسی غربی هیچ نمیمونه. یعنی دیگه قانون جنگل اینجوری که ما قبول نداریم. خب قبول نداریم که چرا اومدید؟ مگه چیزی اتفاق افتاده؟ شما این قانون رو میدونستی؟ این ساختار رو میدونستی؟ اگه قبول نداشتی نباید میامدی. وقتی آمدی یعنی قبول داری. ممکنه بعضی اشکالات هم یه جایی وارد بشه. او آقا بهش گفتن که بررسی کنیم که اگر سندی بود باطل کنیم. گفته بودن ایشون که او آقا گفته بود که من کار ندارم، در صورت باید باطل کنیم. این که دیگه یعنی فاتح دموکراسی، فاتح جمهوریت، فاتح. بعد گفتن خب حالا انتخابات بعدی اگر کردیم دوباره باختی شما چی؟ میگه دوباره هم باید باطلش کنیم. خب حالا اگه یکی دیگه باخت شما بردی او گفت باطل کنین چی؟ نه دیگه او وقت نباید باطلش کن. خاخه این حرف شد. خب حالا اگه این دفعه باطل کردی فردا انتخابات دی، از فردا هر انتخاباتی تو این مملکت بشه، یه بالاخره یک کسی میبازه یکی میبره دیگه. بازنده میگه تقلب شده من قبول ندارم. بگن خب آقا فرمودن تقلب شده باطلش کنین دوباره. خب دوباره بکن، دوباره باز یکی باید ببازه یکی باید ببره، بعد چیکار کنیم دفعه بعد؟ پس بگو جمهوریت و دموکراسی رو جمعش کن. پس ببینید صندوق آرا رو باطل کن، من نظور انتخابات بی انتخابات. اینا ببینید مسئله که خود غرب رعایت میکنه. شما در دموکراسی های اروپایی آمریکایی یک باری چیزا رو نمیبینید، با اینکه دموکراسی اونا واقعا دروغه، یعنی پشتش شستشوی مغزی و رسانه و سرمایه‌داریه، یعنی حزب و پارلمان و دولت و اینا همه دست چند تا کمپانی هست، ولی یک دستی کامله، ولی ظاهرش تکثر و پلورالیسم و اختلاف و رقابت و آزادی بیان نشون میدن، ولی باطنش آزادی بیانش اینجوریه دیگه. از این موارد فریب افکار عمومی و عوام فریبی، یک کارکرد منفی دیگه بازی های حزبی اگه تو مسیر درست اسلامی نباشه، خشونت اجتماعیه. یعنی به جایی که وحدت اجتماعی ایجاد بکنی بگی آقا ما با هم دیگه سر فلان مصداق، سر فلان سیاست اختلاف نظر داریم، ولی همون مال یک ملتیم، یک امتیم، یه رقابت مثبتی با هم بکنیم، هر کیم برد اون کی بهش تبریک میگه. به جای این مرتبه میبینید رقابت، حسادت، خشونت اجتماعی ایجاد میشه. تو همین انتخابات یه آپارتمان بود چند طبقه، همسایه ها من یادم روزه انتخابات همسایه سرش از پنجره در می آورد، به این همسایه دیگه به هم فحش دادن. باور کنید این اتفاق افتاد که اصلا من تعجب میکردم شما فردا نمیخواید تو چشم هم نگاه کنه، به ناموس هم دیگه فحش میدید سر به خاطر انتخابات، که نامزد او کیه؟ او به نامزد اول به نامزد انتخاباتی هم فوش دادن، بعد به ناموس هم دیگه. اینا این درست خلاف مردم سالاری اسلامی، این از همون نوع دموکراسی های ضد اخلاقی و ضد شرعی است. کارکرد منفی جناح بندی و احزاب، خشونت اجتماعی. یکی دیگه هم عدم ثبات سیاست ها، که هر حزب و جریانی رأی بره سر هر انتخابات بیاد، اینم این کشور وقتی ثبات نداشته باشه، ببینید تحول قدرت، تبادل قدرت خوبه، اما یک تجربه انباشته ای و یک ثباتی در سیاست های کلی باید باشه. و الا مثل که یه ماشین این راننده میره از ایور، راننده عوض شد، دوباره اون مسیر برمیگرده بره یه جای دیگه، باز راننده عوض شد، خب شما همش دور خودت خواهی چرخید. جامعه جلو نمیره، سیستم جلو نمیره. ما باید تجربه انباشته داشته باشیم، ثبات در اصول داشته باشیم. بله تو فروع و روش و تاکتیک اختلاف دارین، خیلی خوبه که مردم رأی دادن اجرا میکنه، مردم نپسندیدن، چند سال بعد میگن آقا این تاکتیکت به درد خودت میخوره، او شما بیا ببینیم تاکتیکت چیه. بعد دروغگویی، تهمت زدن، همه مسائل خلاف اخلاق، چون اینا میگن که تو سیاست مدرن میگن آقا اخلاق، این اخلاق که میگن دروغ نگین، غیبت نکنین، فحش ندین، تهمت نزنین، میگن آقا اینا اخلاق سنتیه، مال پیرزنا و اینا، اخلاق فردیه. اخلاق سیاست مدرن دیگه یعنی رقابت احزاب، یعنی دیگه اونجا تهمت بزن، دروغ بگو. ما الان همجوری بار آمدیم متاسفانه. این اخلاقی که تو ما هست اخلاق دموکراتیک غربی، اخلاق اسلامی نیست. غیبت و تهمت همین چیزایی که گفتن حرامه. ما میگیم شایع پراکنی، تهمت زدن، غیبت کردن، آبروی افراد رو بردن، بی‌ناموسی سر هم دیگه در آوردن. حالا با این دستگاه‌های جدید که بره تو حریم خصوصی طرف با موبایل و نمیدونم میکروفون و فلان و اینا چیز جمع بکنن بیان طرف بی آبروش بکنن، اینا کجا تو مردم سالاری اسلامی ما هم چیزایی نداریم. اسلام میگه اگه یه کسی یه مشکل اخلاقی دیدی مخفیش کن، خصوصی بهش تذکر بده، آبروش نره و مخفیش کن. تو این منطق حزب‌بازی میگه چی؟ میگه ببین اگه تا میتونی بی آبرو و بی حیثیتش کن، اگه چیزی هم نداره برش بساز، برای که هدف قدرت دیگه. سکولاریزم یعنی قدرت از اخلاق چی؟ جدا. سیاست از دین جداست. سیاست اما دینی نیست آقا، دین چیه؟ دین برای مسئله خصوصیه. اینجا امر امور پابلیک، عرصه عمومی است. سیاست علمی، سیاست علمی چیه؟ سیاست مدرن. سیاست مدرن یعنی اصالت قدرت به هر قیمت. اقتصاد مدرن یعنی اصالت ثروت به هر قیمت. دیگه هی قید و شرط اخلاقی و دینی و شرع و حرفا رو ولش کن. خب اینا هم خطرات فعالیت‌های حزبی سیاسی ظاهرا دموکراتیک است که به ضرر بشریت، به ضرر جامعه است، از نظر انسانی، اخلاقی، معنوی، روابط انسانی، همه به هم سوء نیت، همه بی آبرو. خوب جامعه‌ایه؟ حالا شما فرضاً تکنولوژی داشته باش، وقتی هیچ کس قبول نداره این تکنولوژی به چه دردی می‌خوره؟ بیگانه، همه از هم بیگانه، همه تنها. اون چیزی که اسلام می‌خواد اخلاق، معاونت، برادری، محبت، میگه همسایه اگه گشنه تو سیر نباید بخوابی شب. ولی توی رقابت‌های ناسالم مادی و ماتریالیستی، رقابت سکولار، تو میگه که طرف تو باند ما هست یا نیست؟ اگر نیست به درک که مرد، اگر هست بله. اصلا همه چیز ضد اخلاق اسلامیه، ضد انسانیت و معنویت، ضد عدالت اسلامیه. اینا هم کارکردهای منفی حزب بازی و دموکراسیه از نوع غیر اسلامی. همینطور غیر از عدم ثبات سیاست ها، آفت دیگرش اتلاف سرمایه های ملیه در اثر این دعواها، که کسی کار نداشته باشه به مصالح عمومی مردم، همه احزاب دنبال تصفیه حساب با هم دیگه باشن فقط. این وسط مردم و حقوق مردم میشه وجه المصالحه و آلت دست و ابزار. اون میخواد به فکر منافع خودش و به فکر منافع خودش و به فکر منافع خود مردم چی؟ اصلا حکومت تشکیل شده برای منافع مردم. مردم سالاری دینی یعنی حکومت در خدمت خلق، مردم سالاری مادی یعنی خلق در خدمت حاکمیت ها، حاکمان که خودشون بین خودشون رقابت دارن میکنن. اینا تفاوت دموکراسی غربی و مردم سالاری اسلامی، حقوق مردم. همینطور برخوردهای حذفی، باندی و متعصبانه رایج بشه، تعصب حاکم بشه، سوء استفاده از قدرت و ثروت، تعامل بین ثروت و قدرت، این هم یک نتیجه بدش. طرف میگه آقا حزب ما رأی آورد، خب دو سه سال دیگه، چهار سال دیگه، پنج سال دیگه باز یک رأی گیری ممکنه ما رو دک کنن، بریم از این سه چهار سال استفاده کنیم، بارمونو ببندیم، بارمونو ببندیم، تثبیت کنیم خودمون. اینم جزء عوارض سوء دموکراسی مادیه. هر کسی بیه سر کار بگه آقا تا ما هستیم کارامونو درست کنیم برای بعد که نیستیم. هر حزبی بخواد بار خودشو ببنده، کی بار ملت رو باید ببنده، کی بار محرومین و مستضعفین رو باید ببنده. اینم جزء آثار منفی حزب بازی به روش غیر اسلامی است، حزب زدگی و حکومت حزبی و استبداد حزبی، که همین آفاتی که عرض کردم و آفات دیگری غیر از اینا رو خواهد داشت. این مسئله مهمه. آسیب شناسی تاریخ سیاسی ایران و احزاب سیاسی رو اگه ملاحظه بفرمایید از این مسائل زیاد داشتیم. من فقط یک نمونه عرض بکنم در باب تاریخ فعالیت‌های حزب سیاسی در ایران، برگردم به اون دوره، چون از دوره امیرکبیر به بعد تقریبا دوره قبل مشروطه و به خصوص اون هول و هوشا فعالیت‌های باندی جناحی شروع شده. بعد از مشروطه تو مجلس اول ما احزاب نداشتیم، ولی فراکسیون‌های بینام داشتیم. مجلس دوم مشروطه دیگه احزاب پیدا شدن رسما. از این زمان چون هست تجربه هم